بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض فلافز سما. باز خدا را شاکریم که در محضر آیات الهی هستیم. رب انعمت فزد. در بیان کلمه اول و دوم سوره مبارکه آل عمران رسیدیم به و انزل التورات و الانجیل. عرض کردیم نسبت به کتاب‌های الهی گاهی وقتا تعبیر انزال است، نزول دفعیه، گاهی وقتا تنزیل، نزول تدریجیه. معمولا تفاوتش با هم دیگه اینه، اما گاهی از اوقات هم در بعضی از جاها یکی بر دیگری اطلاق می شود. و دیروزم محضرتون تقدیم شد که انزال تورات و انجیل و تنزیل کتاب در این آیه شریفه این است که دیگه زمان بعد از نزول تورات و انجیل. کلمه تورات و کلمه انجیل دو واژه ای است که تازه بهش برخورد کردیم. تورات واژه ای عبرانی است، یعنی غیر عربی است و عبرانیه، به معنای قانون و تعلیم و آموزشه. و بعید نیست که بله تورات رو تورات میگن به خاطر این که کتاب الهی بود که برای آموزش معارف الهی نازل شده بود و در اصطلاح بله قرآن پژوهان و کتاب شناس ها عنوان عهد قدیم برش اطلاق میشود. و بعضی هم که خواستن بگن این بله کلمه از ماده وراس، توریه وراس، و همون که گویا مثلا از یه چیزی که در خفا و پوشش بوده است نزول پیدا کرده و انزال پیدا کرده. این به لحاظ واژه تورا. واژه انجیل کتاب حضرت جناب عیسی مسیح و واژه انجیل هم باز عربی نیست. ایزن چه هست؟ همانند بله واژه تورات، واژه یونانی و به معنای بشارت، گرچه که جمعش اناجیل هم به کار برده می شود و انجیل رو هم به معنای آموزش جدید به کار برده میشه یا عهد جدید. میگن عهد قدیم و عهد جدید. اگر در اطلاعات عهد قدیم آمد تورات است و اگر عهد جدید آمد بفرمایید بله انجیله. چندین خصوصیت و خصلت و اسم برای حضرت حق بیان شد. عرض کردیم هوه هویت مطلقه، حی و قیوم صفات عم، و نزول کتاب و اون هم با خصوصیت حقانیت و ثابت بودنش، و مصدق لما بین یدی، یعنی تورات و انجیلی که در دسترس بود، کتاب‌های قبل از نزول قرآن، قرآن اون رو تصدیق میکنه، و انزل التورات و الانجیل. خصلت بعدی به عنوان بله خداوندی که تورات و انجیل رو به فرمایید نازل کرده. نکته مهمی که باز در اینجا قابل تذکر اینه که نزول قرآن مستقلن آمده است و نزول تورات و انجیل با هم دیگه آمده است و کتاب‌های قبل از نزول قرآن کتاب تورات و انجیل بود. و انزل التورات و الانجیل من قبل هدن للناس، تورات و انجیل رو بله از قبل از نزول قرآن فرستاد، هدن للناس، هدایت برای همه مردم، و این خصلت کتاب‌های الهی است که عنوان هدایت داره، همونطور که نسبت به قرآن داشتیم ذالک الکتاب لا ریب فی. و عرضم کردیم الکتابی که در اینجا هست نزل علیک الکتاب، این الکتاب الف و لامش الف و لام عهده و مراد به این الکتاب جهست قرآن است. و انزل الفرقان، و فرقان رو حضرت حق نازل فرمودند، فرقان یعنی فارق بین حق و باطل، خدا و فرقان بله مصدر مثل سبحان به معنای فارق بین حق و باطل بودند، جدا می کند حق و باطل رو. در اینجا نکته‌ای که باز قابل تذکر اینه که عنایت داشته باشید نسبت به کتاب‌های آسمانی، کتاب به کار برده شد و فرقان به کار برده شد و اسم دیگری هم که مشهور و معروف قرآنه. اینا گرچه که عبارات و ناشتا و حسن و قواعدو همه برای حقیقته، اما تفاوت‌هایی به کار برده میشه. کتاب به لحاظ این که بفرمایید مجموع است، یعنی به عبارت بهتر مکتوب است، و فرقان به لحاظ این که جدا جداست اما به هم متصل است، و قرآن به لحاظ این که سلسله پیوسته به هم دیگه است. پس گاهی از اوقات برای قرآن هم کتاب به کار برده می شود، یعنی ما ثبت و ما کتب، و فرقان به لحاظ این که فارق بین حق و باطله، و قرآن به لحاظ این که مجموعه. و کتیبه رو هم که کتیبه میگن در اصطلاح بله واژه قرآنی یا واژه های عربی، به این جهت است که این کتیبه ها مجموع حروف و کلمات را در یک جا جمع کرده، بهش میگن کتیبه. ان الذین کفروا بآیات الله، کسانی که کافر به آیات الهی شدن، لهم عذابون بله شدید، این لام لام اختصاصه، برای این کسانی که کافر شدن عذاب شدید هست. والله عزیزون زنتقام، و حضرت حق بله عزیز است یعنی پیروز است، مغلوب واقع نمیشه، و زنتقامه، این زنتقام به عبارت بهتر همون اسم شریف منتقمه، منتها به عنوان زوب کار برده شد تا اهمیت بیشتری داشته باشه، و انتقام هم به معنای مؤاخذه کردن و جزا دادن است. منتها یک تفاوتی هست، این است که باب افتعال دلالت بر بله انتخاب و اختیار هم میکنه. در ادبیات خوندیم که باب اکتساب درش یک انتخاب و اراده‌ای هست. والله عزیز ذو انتقام. باز محضرتون عرض شد که آیات شریفه اوائل سوره مبارکه آل عمران، این چهار آیه، هم بحث توحید رو دارد، هم بحث نبوت را دارد، و هم بحث معاد را دارد. یعنی اصول ثلاثه دینی و اسلامی ما و مکتب اسلام ما در این سه آیه مطرح شده. الله لا اله الا هو الحی القیوم، بفرمایید توحید است. نزل علیک الکتاب بالحق، این آیه بیان نبوت و رسالته. و ان الذین کفروا بآیات الله، بیان چه هست؟ بیان معاد است و جزا است. و اصلا سیر انسانی هم از مبدأ و معاده. ان الله لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء، هیچ چیزی بر خداوند پوشیده نیست، نه در زمین و نه در آسمان ها. یعنی به عبارت بهتر خداوند تبارک و تعالی بعد از این که حی است و قیوم است و نزول و انزال قرآن و تورات داشته و نزول فرقان و هدایت داشته و عزیز بله و عزیز ذو انتقام است، ان الله لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء. ما عرضمون این است که این ان الله لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء تعلیل عزیز ذوانتقام است. یعنی گویا کسی سوال میکنه چرا عزیز ذوانتقام است، چرا مغلوب واقع نمیشه، چرا حضرت حق همیشه صاحب قدرته؟ به خاطر این که لا یخفا علیه شیء ولا و فی الارض ولا فی السماء. یعنی خداوند اینجوری هست که آگاهیشون کامل است، چون که آگاهیشون کامل است دیگه در نتیجه میتوانن همه تصرفات رو داشته باشن. و جالب اینجاست که یک نکته دیگری هم محضرتون عرض بشه، در تعبیر نزول داره نزل علیک الکتاب، نگفت نزل الیک الکتاب، داره نزل علیک الکتاب. و این تعبیر تعدیه نزل به علا در اینجا اون هم بر علیکی که اشاره به حضرت رسول مکرم اسلام دارد، دلیل بر این است که جناب رسول مکرم اسلام علو بر آیات الهی دارد. و به عبارت بهتر، چون می دانید در انزال و تنزیل که آویختن آیات الهی از جانب حق به جانب خلق و مخلوق هست و رسول مکرم اسلام آورنده این آیات هست، این طوری نیست که در یه مرحله‌ای که از مراحل باشد در مرحله دیگر وجود نداشته باشد. یا به عبارت بهتر محضرتون عرض کنیم، گرچه که تنزیل و انزال شاید زمان رو هم داشته باشد، اما بودن در زمانی منافات با سلب در یک زمان دیگر ندارد. و مثل این طوری نیست که اگر در یه مرحله‌ای باشد بگیم در مرحله دیگه نیست. نه، رسول مکرم اسلام آیات الهی رو که در مرحله کتابت دارن یا در مرحله لفظ دارن یا در مرحله نزول تنزیلی یا نزول انزالی دارن، منافاتی با لدینا علیون حکیم ندارد. و برای همین تعبیر علیکه مطرح شده. علیکه که مطرح شد یعنی وجود نازنین آقا رسول الله طوری نیست که آیات بهش بیاید، بلکه ایشون صاحب آیات شده است و این آیات را در تمام مراحل واجد است. و به عبارت بهتر این عربی مبینی که الان این آیات در دست من و شماست با مرحله آیات حکیمی که در دست رسول مکرم اسلام است و در علم لدن نیست، همه اینها یک وحدتی دارد، گرچه که تعدد دارد به لحاظ عوالم. و این نکته بسیار بله دقیقی است که عنایت داشته باشی. و محضرتون هم عرض کردیم که اطلاق قرآن و فرقان و کلام و کتاب هر یکی به اعتبار مختلفه. کتاب میشه به لحاظ کتابتشه، کلام میشه به لحاظ تلفظشه، فرقان میشه به لحاظ حالاتی که فارغ بین حق و باطله، و قرآن هم اطلاق میشود به لحاظ این که چه است، به لحاظ این که بفرمایید مجموع آیات الهی رو جمعه و جامعه است. و قبلا هم آیاتی رو داشتیم دیگه، بله، در سوره مبارکه بقره داشتیم ذالک الکتاب لا ریب فیه، در سوره مبارکه نجم داریم و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. و اینا همه دلیل بر این است که ذات باری تعالی که کتاب را و آیات شریفه الهی را القا کرده است بر رسول، عنوان الیک نیست، عنوان علیک هست. عنوان علیکه یعنی رسول بر آیات الهی احاطه داره، و چون بر آیات الهی احاطه دارد در تمام عوالم حضرت رسول با آیات الهی شدن، بله، یکی و وحدت پیدا کردن. و نکته هم که دیروز باز عرض کردیم دو مرتبه تکرار میکنیم که اگر نمی بود قرآن، خبری از تورات و انجیل نبود. یعنی مصدقن لما بین یدی، اون چه که قبل از رسول مکرم اسلام که تورات و انجیل باشد که نازل شده است، اونی که مصدقش هست بله آیات الهی و قرآن هست. و این دلیل بر اینه که مصدقن لما بین یدی، اگر مفهومش رو هم بگیریم شاید بعید نیست که این غیر مستقیم هم تحریف تورات و انجیل رو بیان کرده باشد، که اگر این آیات نمی بود بله قرآن و تورات و انجیل محرف در دسترس مردم بود، اما این آیات الهی که آمد بله اون تورات غیر محرف رو حفظش کرد. در فویلون آیه شریفه قرآن داره و جعلنا قلوبهم قاسیه یحرفون الکلم عن مواضعه، نسبت به مشرکین و یهود و نصارا داره که اینها آیات الهی رو جابجا میکردن و تحریف میکردن. یا داره فویل للذین یکتبون الکتاب به ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، یک نوشته هایی از دست خودشون می نوشتن طبق اقتضاعات زمانی یا کارهایی که داشتن، می گفتن هازا من اندل لا، و حال اون که اینها من اندل لا نبود. نتیجه این که آیات الهی رو کتابهای انبیای الهی که نازل شده است، همه اینها به وسیله قرآن باقی مونده است. بقای آیات الهی به وسیله آیات قرآنی، اون هم به وسیله حضرتی که اگر کسی بعد خلافی داشته باشد عزیزون زنتقام است. و عنوان این هدن للناسی هم که در اینجا هست، دلیل بر این است که آیات الهی آیات همگانی و جهانی هستند، منحصر به منطقه دون منطقه‌ای نیست، و به خصوص آیات شریفه قرآن که غیر از همگانی بودن جاودانی بودن را هم به دنبال دارد. پس این هدن للناس دلیل بر این است که آیات الهی برای همه مردم است و کاربردش برای همه مردم هست و همه مردم موظف به این هستند که از این آیات الهی اطاعت بکنند. در آیات دیگر داریم نمونه این آیه، انا انزلنا التوراة فیها هدن و نور، نسبت به قرآن هم داریم هدن و نور، تورات و انجیل هم داریم هدن و نور. ما عرضمون این است، نکته دقیقی محضرتون دارم عرض میکنم، ما عرضمون این است که سلسله نزول آیات الهی از اولین پیغمبری که دارای کتاب است تا آخرین پیغمبری که دارای کتاب است، اینا همه سلسله و هم پیوسته هستند. لا نفرق بین احد من رساله، ما در مقام بله جعل رسالت مأمور به این وحدت رسالتی هستیم، نه قائل به کثرت رسالتی و اختلاف رسالتی، و کثرت رسالت منافاتی با وحدت رسالتی ندارد. یعنی ما قائلیم که 124 هزار پیغمبر با بعثت واحده آمدند، منتها بعثت رسول الله یه بعثت تامه، چون دارا حقیقت تامه هست، و منافات ندارد که بگیم قرآن آخرین کتابی است که دیگه بالاتر از او وجود ندارد و حق هم همین است. در آیه شریفه دیگر داره و آتیناه الانجیل فیه هدن و نور، نسبت به انجیل هم فیه هدن و نور مطرح شده، همونطور که در تورات داره فیها هدن و نور، قرآن هم هدایت و نور، هدن للمتقین و الله نور السماوات والارض، قطعا اولین نورانیتی که از حضرت حق نشأت میگیرد نورانیت کتابهای الهی است. و نسبت به فرقانی هم که در اینجا به کار برده شده است، نسبت به انبیای مختلف بله فرقان به کار برده شده. این آیه رو ملاحظه بفرمایید، و لقد آتینا موسی و هارون الفرقان و ضیاء و ذکرا للمتقین، می‌بینیم که برای انسان‌های با تقوا هم عنوان ذکر، هم عنوان فرقان و هم عنوان ضیاء مطرح شده. فرق ضیاء با نور این است که نور نورانیت ذاتی است، اما ضیاء نورانیت عرضیه. برای شمس میگیم دارای نور است، برای ماه میگیم دارای ضوء است، یعنی نورش عرضی است. تفاوت‌هایی که به لحاظ لغت میتونیم بله داشته باشی. به کار برده میشه، گاهی وقتا به کار برده میشه، اونتا در همون قاعده ادبی که داشتیم اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا، دو تا لفظ وقتی که جداگانه باشن هر یکی بله بر دیگری اطلاق میشه، اما وقتی که با هم باشن هر یکی معنای خاصه به خودشون رو دارن. آیه شریفه دیگر، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا اله الا هو العزیز الحکیم. عنایت داری در آیات سوره مبارکه اوائل آل عمران که روایات داریم که یکی از جاهایی که اسماء اعظم رو میتونیم سراغ بگیریم در آیات اوائل سوره مبارکه آل عمرانه، برای مرحله دوم و نی برای دومین مرحله از آغاز سوره مبارکه آل عمران تعبیر هو به کار برده شده و این هو ضمیر نیست، گرچه در اصطلاح آقایان میگن ضمیر است، اما هو ضمیر نیست، هو اسم و یعید ذالک اسم بودنش اینی که با موصول به عنوان صفت براش بیان شده و صفت معمولا برای اسم آورده می شود نه برای چیزهای دیگر. هو الذی یصورکم فی الارحام، ارحام جمع رحم، خداوند تبارک و تعالی کسی است که شما را صورت سازی می کند در ارحام کیفه یشا، کیفه یشا، خدا درجاتشون رو متعالی بکنه، قدس الله نفسه و زکیه. حضرت استادمون علامه حسنزاده ایشون می فرمودن آقا جان من، ما متولد شده یه دو رحم هستیم، یک رحم مادر که یصورکم فی الارحام و یک رحم دنیا که باز هم یصورکم فی الارحام. در رحمهای اصطلاحی ما صورت انسانی میگیریم، صورت نباتی و حیوانی میگیریم، اما در دنیامون صورتهای انسانی یا خدای نخواسته صورتهای حیوانی میگیریم. خیلی عجیبه تفاوت، یعنی این ارحام رو ما باید عام بگیریم، گرچه که اطلاقش بر ارحام اصطلاحی است، اما این بر ارحام معرفتی باید اطلاق بشه که یصورکم فی الارحام، این ارحام رحم دنیاست و رحم مادر است، رحم مادر است. ما در صورت سازی رو از رحم مادر آغاز میکنیم، اما پایانش در اونجا نیست و پایانش در کجاست؟ در عالم دنیا، یعنی رحم دوم ما هم به فرمای دنیا میشه. جانم به قربان این جمله‌ای که حضرت امام حقایق امام صادق علیه السلام فرمودند، جناب امام صادق امام حقایق علیه السلام از قول جناب عیسی مسیح فرمودند لن یلجا ملکوت السماوات من لم یولد مرته، اگر کسی قرار باشد به ملکوت آسمان ها و زمان برسد باید دو تا ولادت داشته باشد، لم یولد مرته، یکی ولادت جسمانی از مادر، یکی ولادت معنوی از فضائل، از رذائل به فضائل و به عبارت بهتر انسان شدن. لذا اینجا تعبیر آیه دارد که خداوند در ارحام هر گونه که شما را بخواهد صورت سازی می کند. با کمال معذرت اجازه بدید یک مطلب مهم دیگری محضرتون تقدیم بشه. ما در اینجا دو تا مشیت داریم، مشیت الهی، مشیت انسانی، اما مشیت الهی فرع بر مشیت انسانی. با دقت دارم حرف میزنم، ما دو تا شاء داریم، شاء انسان و شاء الناس و شاء الله. مشیت الهی ما همیشه فرع بر مشیت انسانی ما، یعنی تا انتخاب و اقدام و اراده ما نباشد و صاحب اراده نباشد، اراده باری تعالی بهش تعلق نمیگیرد. گرچه که مشیت باری تعالی مشیت مطلقه ایست، میگیم ما شاء الله و خداوند هر چه که بخواهد بله یفعل و یرید، این مشیت مشیت مطلقه است، درش هیچ حرفی نیست، اما پیشگام و پیش نیاز این مشیت مطلقه مشیت انسانه. لذا این هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، درست هر طور بخواهد در ارحام صورت سازی میکند، اما بستر این صورت سازی دست خودمون هست. انقدر روایات نسبت به ما آمیزش داریم و هم بستر شدن زن و شوهر داریم و روایاتی که رسول مکرم اسلام فرمودن، برای همین مشیت الانسانه. این توصیه میتون میکنم، این روایت یا علی یا علیی که حضرت رسول مکرم اسلام به داماد محترمشون حضرت امیرالمؤمنین توصیه فرمودن، بله حدود 6-7 صفحه معمولی است، اینو مطالعه بفرمایید. یا علی لا تو جامعه لا تو جامعه، این سفارش هایی که حضرت فرمودن همه اونها برای اینه که این مشیت انسان مشیت نهادینه بشه. حتی در بعضی از روایات داریم که اگر بچه ناقص الخلقه خدایی نخواسته متولد شد، به گردن خدا انداخته نشه، به مشیت خدا انداخته نشه، به مقدمات مشیت خدا یعنی مشیت انسان افکنده بشه. و این هست، لذا ما باید مراقب اراده هامون باشی. اراده ما اراده سازه است، اراده ما اراده سازه است. یعنی چی؟ یعنی اراده انسانی ما اراده الهی خدا را می آورد. و آخرین عرض اینی که ائمه ما صلوات الله و سلام علیه فرمودن، هر موقع یه چیزی به نظر شما جلوه کرد، قبل از اینی که حرف بزنید بگید ما شاء الله. وقتی که شما ما شاء الله بگید، شما دیگه میشید بی اراده، شما دیگه میشید مشیت. و اراده الهی همش خیر است و درش دیگه حسادت و رقابت و مسائل دیگری که تأثیر سوء داشته باشد دیگه نیست. لذا این ذکر شریف ما شاء الله رو همیشه تکرار بکنید. ما شاء الله یعنی واگذار کردن مشیت انسان به مشیت خدا. ظاهرا وقتمون تموم شد، تا برسیم به ادامه آیات. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیه.